برای خودم این هستش که به اصطلاح تا حدود قابل قبولی برای موفق بوده، چون افرادی که ما فارغ التحصیل های بسیار موفقی داشتیم که اینا تو بدنه سازمان به خصوص در تولید در حوزه صدا و سیما خوب تونستن و خبر خوب تونستن به اصطلاح بدرخشن و نتیجه کارشون نتیجه بسیار خوبی میدهش. من نگام به دانشگاه صدا و سیما این هستش که دانشگاه صدا و سیما رو به عنوان یک دانشگاه رسانه محور در واقع میبینم و فکر میکنم که هویتش هم بر همین مبنا شکل گرفته.
بسیار ممنونم آقای دکتر نعمتی. حالا در ادامه بحث رو بچرخونیم از آقای دکتر موسوی مهر. میخوام سوال کنم که آقای دکتر موسوی مهر، این نکته که آقای سعیدی در واقع فرمودن که این ارتباط بین دانشگاه و در واقع تولید و حضور دانشجویان در داخل سازمان در حوزه‌های مختلف که بیان ببینن، بیان تجربه کنن، حالا در قالب کارورزی، در قالب‌های مختلف، در حوزه دانشگاه شما در قم هم اتفاق میفته؟ یعنی ایشون میگفتن که خیلی کمه، بعد این در واقع یک تحولی توش ایجاد بشه.
بله، ببینید، ما یک مشکلی که حالا شاید مخصوص صدا و سیما هم نباشه، تو کل کشور داریم، این که در واقع نظام دستگاه‌های اجرایی ما یک نظام بوروکراتیک محوره. یعنی خیلی در، حالا شما یه آدم خبری هستید اینو بعد از همه بهتر بدونید، خیلی در قید و بند نمیدونم مسائل اداری و مسائل سازمانی و حالا بعضی موقع مسائل در واقع نمیدونم مربوط به صیانت و این، در مورد اینجور چیزا گرفتار میشه. البته خب قطعا صدا و سیما یه دستگاه اجرایی است که از نظر امنیتی شاید خب بالاخره درجه یک امنیت هست و همه این انضباط‌های اداری و همین محافظت‌های در واقع باید اتفاق بیفته، در این شکی نیست. ولی این معضل، حالا من تقریبا دو هفته پیش که دقیقاً در واقع دو هفته پیش که آقای دکتر جبلی تشریف برده بودن قم، من این جمله رو خدمت ایشون عرض کردم و ایشون هم خب بالاخره حالا خودشون در واقع هم راه هستن با این موضوعات، گفتم که ببینید، ما 5 سال دیگه، 10 سال دیگه شاید هیچ کدوم از این مسئولینی که حالا نشستیم با هم دیگه 10 نفری که اونجا بودیم دیگه تو این سازمان نباشیم. دانشجویانی که الان دانشجویان، اینا در واقع آینده این سازمان هستن و شاید اونا جای ما باشن، ولی ما میاییم و در واقع حتی یک رفت آمده به خود فضای دانشگاهشون هم خیلی محدود کردیم. یعنی به خود فضای دانشگاه، حالا خود سازمان که دیگه جای خود. و خب ایشون بالاخره شاید حتما امیدواری هستیم که یک تغییر و تحولی در این جهت خواهند داشت. نمیخوام خیلی بحث رو سطحش رو بیارم پایین و بگم که فقط تو بحث موضوعات اداری و بوروکراتی کن، ولی این که ما واقعاً هم به جوانان، حالا چه استعدادهایی که توی دانشگاه خودشون رو دارن نشون میدن، چه استعدادهایی که بیرون دانشگاه هستن، خلاقن، بالاخره رسانه. الان من یک فرزند کوچیکی دارم، 12-13 سالشه، تقریبا چند ماهی هست به ما میگه که یک بالاخره سیستمی بر من بیام، میخوام کار تدوین انجام بدم. یعنی من وقتی که فضای مدارس میریم، فضای دانشگاه ها میریم، یه گروهی هستن، حالا من چون رشته خودم فلسفه هستش، اکثر دانشجویان و اساتید فلسفه دو اون گروه هستن، ولی دیروز اتفاقا چک میکردم این رو، دیدن تقریبا بیش از 50% موضوعاتی که دارن مطرح میکنن به طور مشخص رو موضوعات رسانه‌ایه و حالا موضوعات فناوری و رسانه، که حالا در واقع رسانه شاید بارزترین مصداق فناوری باشه. از نظر بنده من فکر کنم که ما تو هیچ حوزه‌ای از فناوری به اندازه رسانه رشد نکردیم.
صنایع خلاق دیگه.
بله، یعنی ما، حالا شما این ارتباطی ها این مثالو دارید، میگید روی جلد یکی از مجلات معروفی که سال 1965 1965 بله چاپ شده بود، گفته بودن که سال مثلا 2015 چجوری هست، 2016 چجوری هست، تصوری که 50 سال پیش نسبت به مثلا این روزها داشتن این بود که همه جا ماشینای پرنده است، ولی میبینیم که تصور غلطه. امروز همه جا گوشی موبایله، امروز همه جا مانیتوره، همه جا یعنی تکنولوژی ارتباطی رشد کرده. خب این اختزا میکنه که وقتی که در واقع مسیری که تکنولوژی برای رشدش انتخاب کرده مسیری که از رسانه میگذره و ما داریم میبینیم که دائما همه بخش‌های انسانی در حال رسانه‌ای شدنه. الان اقتصاد رسانه‌ای شده دیگه، شما با یه گوشی موبایل طرف میشینی، نمیدونم تو بورس هست، نمیدونم سکه میفروشه، نمیدونم رمز ارز داره، با همین گوشی موبایل میتونه بسیاری از کارهای آموزشی دانشگاهی خودش انجام بده، بسیاری از نمیدونم کارهای مربوط به حوزه های هنری خودش انجام بده. فعالیت ها کاملا توی بستر رسانه‌ای دیده میشه. این میطلبه که ما مخصوصا جوان هایی که سرشون درد میکنه، دانشجویی که واقعا انرژی داره، پویاست و خواهان اینه که بیاد ببینه، از نزدیک لمس بکنه، بی‌محابا در واقع اشکالات خودش رو مطرح بکنه، ما این فرصت رو از رسانه گرفتیم. یعنی رسانه خودش رو محروم کرده از این بکر بودن فکرهای جوانان امروزی که اون بالاخره لایه‌های انباشته‌ای درش وجود نداره که خیلی حوصله این نداشته باشه که بخواد در واقع خلاق بفر به موضوع نگاه کنه. واقعا اینا نعمت‌هایی هستن که هر جوونی میتونه بر هر مجموعه‌ای داشته باشه. من میگم خیلی اون فضای فیزیکی برای مد نظر نیست، فضای بیش از فیزیکیش در واقع فضای فکری و فضای در واقع غیر فیزیکی و غیر مادیش مد نظر هست. محروم نکنیم، یعنی اجازه بدیم جوانان ایده‌هاشون، حرفاشون توی شبکه‌های مختلف حضور داشته باشه، توی بخش‌های مختلف، توی واحدهای مختلف حضور داشته باشه، که الحمدلله داریم بارقه های از این رو میبینیم
انشاءالله. آقای سعیدی، در واقع با توجه به تجاربی که شما در دانشگاه دارید، ما در واقع قبل از اینکه بیایم دانشگاه، مثلا یک دانشجویی که الان بیرونه و آرزو داره که بیاد مثلا دانشگاه صدا و سیما، علاقه داره، تحقیق میکنه، میگه من میخوام برم وارد یک دانشگاهی بشم که وصل به یک در واقع سازمان بزرگ رادیو تلویزیونی هست و قطعا وارد اونجا بشم میتونم علوم رسانه‌ای رو در ابعاد مختلفش به خوبی در واقع فرا بگیرم. به همه ما که در واقع قبل از اینکه وارد دانشگاه صدا و سیما بشیم این موضوع رو در واقع داشتیم، و بعد که وارد میشیم میایم، حالا سخت است وارد سازمان شدن، اما در واقع من میخوام بگم محال نیست، و ماها همون دوره هم که درس میخوندیم سعی میکردیم با ارتباطی که میگرفتیم در واقع برای کارهای مختلف، کارورزی، حالا نیمه وقت بیایم تو سازمان کار کنیم، و خیلی هم لذت میبردیم که بیایم بزرگان خبر و رادیو و تلویزیون رو ببینیم. میخوام در واقع این وزن گذشته سازمان صدا و سیما که حالا تلویزیونش از 1337 شکل گرفته و یک سابقه خیلی طولانی هست که تجارب بسیاری در این سازمان وجود داره، که اینها میتونه در واقع منتقل بشه به جوانان کشور که میان تو این دانشکده و درس میخونن، که شما در واقع بخشای قوتای اون رو گفتید و یک نکاتی هم فرمودید که بعد اینها هم در واقع رفع بشه، که منم اعتقاد دارم این باید رفع بشه که دانشجویان بتونن وارد بشن. با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه در واقع در این بیانیه گام دوم انقلاب هم به جوانان حضرت آقا یک ماموریتی داده که در حوزه رسانه بتونن اون واقعیت‌ها رو برجسته بکنن در مقابل اون عملیات روانی که رسانه‌های بیگانه انجام میدن و میخوان در واقع کاستی ها و ضعف ها رو برجسته بکنن، میخوام از این زاویه نگاه بکنید و اهمیت در واقع تحصیل در رشته های رسانه ای رو برای شنوندگان عزیز ما که ممکن همین جوان ها باشن بگید.
اولا تشکر میکنم از مقام معظم رهبری واقعا که بعد از سالها اولین شد رئیس ارتباطاتیه شاید خدمتون که رسانه ملی رو منصوب کردن. فهم ارتباطات، من همه جا توییت که میکنم، حرف که میزنم، نمیگم ارتباطات، میگم علم وسیع حکمرانی ارتباطات. یعنی هر کدوم از اینا واقعا بدون اینا نمیشه اونو تعریف و تمجید کرد. ببینید امریکا که این رشته های مترقی رو در واقع پایه‌گذاری میکنه برای ارائه و قالب کردن سبک زندگی خودش، فروش محصولاتش، اومد راهکار داد، به ارتباطات رسید و از ارتباطات شروع کرد، رسانه درست کرد که چه کنه که هر چی که خودش فکر میکنه به دیگران انتقال بده، که جنسشو بفروشه، بمبشو بفروشه، دنیا رو عوض کنه اونجوری که الان موفق شده. خب ما برای مقابله با اون دشمنیه نیاز داریم به این که از اون علم تجهیز شده باشیم. خب الحمدلله آقای دکتر جبلی، خب من باشون کلاسایی که داشتم واقعا یکی از اساتید، نه به خاطر اهل تملق و اینا نیستم، من خیلی واضح حرفام میزنم، یکی از اساتید بودن که همه ابعاد ارتباطات و مسلط بودن، هم نظریه ها، هم پوشش، هم عمل، یعنی جمع اون چیزی که نیاز هست. امیدوارم که ایشون موفق باشن و بتونن که سازمان رو از این جایی که هست به مراتب بالاتر ببرن، کما اینکه حالا تو همین چند هفته اخیرم اون تغییرات محسوسی که تو کلاس میگفتن کاملا ما، چه موضوع بنزین بوده، چه اصفهان بوده و اینها، انتقاداتی دارم، ولی باز نشون دادن که همونایی که تو کلاس میگن حرف مسائل با عمله. خب جوانای عزیز باید بدونن دیگه، ببینید ما الان یه رسانه داریم و یه زندگی دیگه، تمام چیز دیگه نداریم. یعنی شما با رسانه میتونی همه چی رو ارشا تغییر بدی، فکر رو تغییر، مدیریت افکار عمومی بکنی، چیز بد و خوب نشون بدی، خوب و بد نشون بدی، کاری که بی بی سی خیلی راحت میتونه بکنه. راستم میگه، وای خیلی جاش راست میگه، مون تا اون جایی که نظریه های برجسته سازی آدم دقت که میکنه
کار حقیقت کنیم
احسن، یعنی یک بخشی رو شما میاد میبینی که یک قشنگ مثلا جا خالی میده، اون جایی که نباید جا خالی بده، با یک تیتر، با یک عنوان، با یک، یعنی کاملا مشخصه که دقیق 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 اون نظریه‌ای که صادر شده رو استفاده میکنن بدون هیچ کم و کاستی. ما هر جا میگیم آقا این نظریه، میگن بابا ولش کن این علم چیه، شما تجربه مهم، ولی اون نظریه خیلی مهم بود، یعنی اون چیزی که درست کردن. و ما الان یه مشکل بزرگتری که داریم، حالا وسط حرفم اومد، اینه که ما برای خودمون نظری هنجاری ایجاد نکردیم. این همه جای دنیا، ما الان از اساتید بپرسیم دیگه، بپرسیم که الان ما بر اساس کدوم نظریه داریم رسانمون اداره میکنیم. همه میگن یه بخشش مثلا اینه، یه بخشش اونه، یه بخشش
اجتماعیه،
آره یه بخشش هر کدوم یه بخش. خب بیاین کار رسانه ملی تبیینه، کار دانشگاه رسانه ملی تبیینه. وقتی از اتاقات بیانیه گام دوم میفرمایند که جوونا برن تبیین، یعنی بعد جای دیگه میفرمایند آقا دانشگاه ها برن علوم انسانی اسلامی تبیین کنن، یعنی وظیفش چیه؟ تبیینه. بعد میایم سوال میپرسیم آقای دکتر شاکر نژاد، آقای دکتر اسفندیاری، چند درصد پایان نامه های دانشجوهایی که پول میگیرن از دانشگاه بورس صدا و سیما هستن؟ قومو نمیگم، با موضوع اسلامیه، چند درصدش چیزاییه که همین جوری معلومه که بزن و در رو دیگه، مثل همه دانشگاه دیگه که همه جام هست، منتها چند در اینجا تبیین چند تاست؟ من خودم موضوعمو که میخواستم، یعنی واقعا یک شق القمر که نتونستم موضوع رو تصویب کنم، ارائه الگو اسلام ایرانی روزنامه‌نگاری تحقیقی، و خیلی هم آسیب دیدم. یه نکته هم که مخالفت کنم با دکتر مسیمر، اصلا تو این حوزه من تو قوم رفتم اصلا کسی کار نکرده، یعنی تو این حوزه فقه رسانه هر چی میگردی دنبال اون چیزه، البته اساتید خوب دانشگاه سلسما راهنمایی کردن، گفتن پایان نامه‌ای که به نتیجه رسوندی سوالاشو بیار ما بدیم حوزه بیاد شروع کنه جواب تولید کردن براش، که اینم بالاخره یه حرکتی. منتها ما تو دانشگاه سلسما باید بریم به سمت تبیین کنیم دیگه، بگیم آقا حرف ما حقه. خب بسم الله الرحمن، حرف حقه تو چجوری میخوای بزنی؟ با کدوم اسناد علمی که بر اساس پایه های اسلامی باشه و بر اساس پایه های علمی باشه؟ دو تا بال، این دو تا بال رو باید حفظ کنه دیگه. منم میگم به همه جوانها، به همه دوستداران، من میگم علاقمه، من یه رتبه خوبی شدم تو کنکور، یه انتخاب کردم دانشگاه علم ارتباطات، یه دونه، بعد اینجا هم دقیقاً همون یه دونه رو انتخاب کردم که بیام دانشگاه سلسما. من نظرم اینه که مهمترین علمی که میتونید داشته باشید علم ارتباطات و رسانه است، چون با علم ارتباطات و رسانه میتونید خیلی کارهای بزرگی بکنید که هیچکی فکرش نمیکنه.
بله بسیار ممنونم آقای سعیدی. آقای دکتر نعمتی انارکی، شما از جمله اساتیدی هستید که در واقع در حوزه علم و عمل، یعنی هم تو داخل سازمان در واقع در حوزه‌های مختلف خبر و روابط عمومی فعالیت کردید و در ادامه در دانشگاه صدا و سیما هم در رشته ارتباطات تدریس کردید. میخوام از بومی سازی در واقع نکته که آقای سعیدی هم اشاره کردن بپرسیم که دانشگاه صدا و سیما چقدر تلاش کرده علم رسانه رو بومی سازی کنه؟
عرض کنم خدمت شما، من ابتدای بحثای دوستان نبودم، نمیدونم مفهوم بومیسازی رو دوستان
نه من این اولین سوالی بود که پرسیدم آقای دکتر تو این حوزه.
من منظور شما از بومیسازی اینجا چی هست؟
ببین همین من
اینو بایستی برای شنوندگان اول بایستی مشخص بکنم.
ببینید من یه توضیح کوتاهی بدم آقای دکتر. همین نظریه‌های ارتباطی که هست در واقع خب بالاخره نظریه غربی هست و ما تدریس میکنیم در دانشگاهمون، اما نکته که آقای سعیدی به درستی اشاره کرد همین مثلا روزنامه نگاری تحقیقی قرار ما در رسانه مثلا این رو انجام بدیم. آیا این روزنامه نگاری تحقیقی که از غرب اومده، مثلا بحث واترگیت شروع شد اومد داخل کشور ما، آیا با همون شیوه ما به لحاظ اینکه یک کشور در واقع هم اسلامی هستیم هم یک تاریخ خیلی پرفروغی داشتیم، آیا همون رو میشه در داخل کشور انجام داد یا باید یه تغییراتی بکنه به لحاظ اخلاقی که چطوری میشه این روزنامه‌نگاری رو مثلا در داخل کشور انجام داد؟
ببینیم اون چیزی که عنوان رسانه و حالا علم روزنامه‌نگاری و ارتباطات مطرحش بعد خاصش هر بوده
بره.
وقتی که اونجا به وجود اومد و در نهایت کشورهای دیگه عرضه شد، همراه خودش یه سری رفتارها فرهنگ خاص خودشو میاره. اما من اعتقاد دارم که ما میتونیم در حوزه محتوا بومی‌سازی رو انجام بدیم، چون که صورت گرفته همین بحثی که آقای سعیدی مطرح کردن، نظریه هنجاری رسانه، خود شما یه نمونهش رو اشاره کردین، مثلا پس مدل هنجاری مسئولیت اجتماعی دوشار ریسپانسیبیلیتی که مطرح استش، خب دیدگاهی هستش که صاحب نظران غربی مطرح کرده. ما بارها با بارها تو این سالها برای توسط اساتید اینا مطرح شده، حتی به نقد کشیده شده، به چالش کشیده شده. توی کلاس ها وقتی اینا مطرح میشه هم دانشجویان هم اساتید در واقع موارد مثبتش رو مطرح میکنن، مواردی که به نظر میرسه همخوانی با جامعه ما نداشته باشه، حالا به لحاظ عرف، به لحاظ اخلاقات، لحاظی که شما تصورش میکنید، به نقد کشته میشه، به چالش کشته میشه. من یه نمونه فقط میخوام خدمتتون مثلا مثال بزنم.
بله.
تا چند سال پیش واقعا هیچ نظر دیدگاهی راجع به مدل هنجاری رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران مطرح نشد. یه مدل هنجاری مطرح شدش که مقاله ازش منتشر شد که آقای دکتر جبری، آقای دکتر لرزی اگر اشتباه نکنم چند سال پیش، دوازده سال میشه رو مطرح کرده بودن. به سال من الان دقیقا عنوانش خاطرم نیستش، ولی میدونم یه مدل هنجاری رو برای رسانه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. یه مدلی که تو این سالهای اخیر آقای دکتر خجسته از اساتید به سال دانشگاه صدا و سیما هستن و سالها معاونت صدا رو داشته بود داشتن و در واقع ترکیبی از نظر و عمل هستن در حوزه رسانه، یه مدل هنجاری برای رسانه ملی و برای صدا و سیما مطرح کردن تحت عنوان مدل هنجاری مشروع مقبول. حالا من چون مقاله شون هم مطالعه کردم و برای بعض در یک کورس تربیجی ارائه داده بودم اینا و برای شنیدم، ترکیب از فکر میکنم در واقع مدل هنجاری مسئولیت اجتماعی و شریعت مشروع. میخوام بگم که فراد داره تلاش های صورت میگیره، توجه میکنید تو بحث بومی سازی در یه حوزه های برحال کارهای صورت گرفته، نکات بسیار خوبی، نتایج خوبی هم داشته، ولی این انتظار رو نبایستی داشته باشیم که فکر کنیم حالا چون مثلا پس این دیدگاه خاص خاص غرب بوده ما حتما بایستی بزنیمش و تغییرش بدیم. نه، یه سری مواردی هستش که یه سری دیدگاه، یه سری نظریات وجود داره که فرق نمی کنه. خاص رسانه است. میخواد در غرب باشه، میخواد در آسیا باشه، میخواد در خاورمیانه باشه، میخواد در یک کشور دیگه باشه. اینها در واقع مشترکات عمد رسانه هستش به اعتقاد من، ولی در یه سری از موارد حتما باید عمد بومی‌سازی صورت بگیره و فکر میکنم که دانشگاه ها تو این حوزه خیلی ظرفیت‌های خوبی دارن، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارن با توجه به بسیار اساتید بسیار خوبی که در دانشگاه‌های مختلف در حوزه ارتباطات رسانه دارن کار میکنن. من فکر میکنم که این ظرفیت هست و میشه در واقع استفاده کرد و تغییراتی که لازم هستش در یه حوزه‌های صورت بگیره در واقع انجام بشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر نعمتی. آقای موسوی مهر، با توجه به اینکه شما در حوزه دین و رسانه، دانشکده دین و رسانه هستید، در اون حوزه احتمالاً شما در حوزه بومی سازی وظیفه بیشتری دارید. خواهم شما بگید که چه کار کردید در دانشگاه دین و رسانه قم.
بله، حالا من یه مقدمه کوتاهی رو بگم بعد بمونم. عرض می‌کنم ببینید، بحث بومی سازی و علوم انسانی اسلامی، حالا شاید به نوعی بالاخره رشته تحصیلی من توی دانشگاه و حالا ارتباطاتی که با خوزه داشتم، خب یه پروژه‌ای که شاید نزدیک 25 سال درگیرش هستم. از روز اولی که بالاخره تو دانشگاه میمدم همیشه نسبت این موضوعات برای من اهمیت داشته و سختی‌های کار رو خب خیلی خوندم، دیدم، مطالعه کردم، پرسیدم. کار واقعا راحتی نیست. من یادم هست ما تقریبا سال 81 بود، اوائل سال 81، یک در واقع زمان آقای لاریجانی یک در واقع تحقیقی رو با بعضی از دوستانی که حالا بعضیشون هم شناخته شدن و اسامیشون میدونید، حالا بذارید اشاره بکنم، آقای دکتر یامین پور بودن و آقای دکتر عبدالکریمی بودن، آقای دکتر حبیبی بودن. خب این دوستان الان توی سازمان دقل شناخته شده هستن برای اکثر دوستان. یه کاری رو انجام دادیم در واقع بررسی نسبت سکولاریسم و حضور سکولاریسم در برنامه‌های اتفاق رادیویی بود. ما موقع همه توی رادیو متمرکز بودیم، هر چهار نفرمون در رادیو متمرکز بودیم. خب اون موقع خیلی هم مورد توجه آقای دکتر لاریجانی و آقای دکتر ابوطالبی که در واقع معاون آموزش پژوهشی بودن اون موقع قرار گرفت. من می‌خوام بگم هنوز این گزارشه رو الان هم با بیاییم بررسی بکنیم، میبینیم که کم و بیش هنوز خلاصه رد پاهای زیادی از همون مطالبی که در اون گزارش ما بهش اشاره کردیم در برنامه های رادیو تلویزیون دیده میشه. دلیلش هم اینه که خب موضوع خیلی موضوع کلانیه و ما توقعمون، نمیخوام بگم کم باشه، ولی اینا زمانبره، نیاز به تربیت نیروهایی داره که همین الان هم شما وقتی صحبت از بومی سازی میکنید، اسلامی سازی میکنید، بعضی ها تمسخرآلود باش برخورد میکنن. من چند روز پیش یک کلیپی رو یکی از دوستان بر من فرستاده بود و من چون اون فردی که اون صحبت ها رو کرده بود میشناختم و میدونستم که از طرفداران بزرگ در واقع اسلامی سازی علوم انسانی هستن، منتها ایشون یک سخنرانی 1 ساعت و 40 دقیقه، 1 ساعت و 38 دقیقه داشتن، اینو تختی کرده بودن، مثلا یک 10 دقیقه هم نه، 3 دقیقه 4 دقیقه از توش در آورده بودن و به نوعی که آقا اصلا بومی سازی یعنی چی، یعنی اصلا مگه ممکن اتفاق بوده. حالا ایشون در مقام این که بالاخره یک نگاه در واقع یه خورده جذاب به موضوع بده، موضوع رو به صورت دیالکتیکی رفت و برگشتی در واقع برگزار بکنه، از یه منظری وارد شده بود. یعنی میخوام بگم همین الانم هم بعضیا فکر میکنن که صحبت از اسلامی سازی، صحبت از بومی سازی، اینا حرفای بی ارزش و بی اعتباریه، در حالی که خب شما میبینید توی تقریبا همه دنیا پذیرفتن. یعنی ما توی بعضی از کشورها میبینیم که توی صنعتشون هم پذیرفتن که اگر یک خودرو مثلا کره یک گروه سبک زندگی داره، وقتی میخواد اون در واقع ماشین شاسی بلندشو بسازه، میاد میفرسته کشور عربی ببینه سبک زندگی اونا چجوریه، در واقع اون خودرو با یه مشخصات رو منتها با تفاوت هایی که برای یک مصرف کننده عرب داره و ایرانی داره یا مثلا مصرف کننده اروپایی داره. الان دیگه اینا تقریبا باب شده، همه میدونیم. نه یعنی تا این حد حتی توی کارهای صنعتی هم این اتفاق داره میفته. بنابراین اصل قضیه خب بحث خیلی در واقع
پذیرفته شده
هست برای خیلی ها، ولی بر خیلی هم هنوز پذیرفته شده نیست. نکته دوم این که اصل کارم کار راحتی نیست حقیقتا. بالاخره ما یک نظریه‌ای که بدیم که این نظریه بتونه در مقابل نظریات گردن کلفتی که هست در واقع بتونه
که سال آزمایش شده و کار شده،
بله، و بتونه در واقع رسالت صدا و سیما رو روی گردن اون نظریه بذاریم کار راحتی نیست، با توجه به اینکه همه اینایی که الان درس خوندن تو اون فضا درس خوندن، با اون اساتید درس خوندن، اصلا الفبایی که یاد گرفتن تو اون، و هر چند که شما بخواید اینا رو بگید به این راحتی قبول نمی کنن. ما حالا اتفاقا در مورد همین نظریه هنجاری که گفتن، اگر آقای استاد خودم آقای دکتر نعمتی اناری که فرمودن عرض کنم، همینطور افراد رو اگر بخوایم به لیست ایشون اضافه کنیم میتونیم افراد دیگر رو بیاریم. مثلا من میدونم بعضی از دوستان خودمون توی قم و توی تهران اتفاقا توی گروه معارف، مثلا آقای دکتر واعظی، توی
باهنر هم کار
کردن، آقای دکتر باهنر که خب از سالها پیش توی این حوزه کار میکردن، آقای دکتر اکبری توی قم توی این حوزه کار میکردن. ولی خب ببینید واقعا زمانبره، توان بیشتری میخواد، ما عده و عده خیلی بیشتر از اینی که داریم باید داشته باشیم و این کار رو باید انجام بدیم. ولی واقعا کارهای خوبی انجام میگیره. حالا شما فرمودید من از منظر دانشکده خودمون انجام بدم، یه مثالی بزنم. شاید چند ماه پیش بود یکی از دوستان به من گفتش که ما میخواییم در حوزه در واقع دینی ببینیم که چه کارهایی توی حوزه طنز انجام شده، از منظر دینی چه کارهایی توی حوزه طنز انجام شده، طنز رسانه‌ای دیگه. بعد ایشون گفتش که من از خیلی جا پرسجو کردم، تقریبا هیچی پیدا نکردم. بعد من میدونستم، اطلاع داشتم که بعضی از کارهای پژوهشی مرکز پژوهش‌های اسلامی قوم و بعضی از پایان‌نامه‌های بچه‌های خودمون به این حوزه پرداخت. بله. بعد من وقتی اومدم بررسی کردم، دیدم حدود 7 تا کار پژوهشی رو من در واقع به ایشون معرفی کردم که ایشون تعجب می‌کرد. میگفت یعنی شما تو 7 تا حوزه پژوهشی از منظر دینی اومدید به موضوع طنز پرداختید. بله. من اصلا نمیگم که این در حد کفافه، در حد ایداله،
ولی شروع خوبیه.
حالا با توجه به شعار جدیدی که ریاست جدید سازمان فرمودن، مثلا در حوزه عدالت محوری و هویت محوری، ما خودم مثلا بررسی میکردم اتفاقا میدیدم که تعداد کارهایی که ما انجام دادیم کمتره. یعنی به نسبت
کرده جدید
من میخوام، یعنی نمیخوام بگم خیلی همه جا رو گل و بلبل نشون بدم، میخوام بگم نه، بالاخره کار شروع شده، انجام شده، تو شاید یه خوردم نامتقارن تو بعضی موضوعا خوب پیش رفتیم، تو بعضی از موضوعا ضعیف هستیم. این کارام در حد پایان نامه دانشجویی و بالاخره اینکه کسی با یک موضوعی بیاد 20 سال 30 سال عجین بشه کار بکنه. ببینید صدا و سیما تقریبا اولین نهاد انقلاب اسلامی بود که در واقع شاید یک شبه تصمیم گرفته شد که کاملا در واقع یک تغییر اساسی اتفاق بیفته و کاملا در واقع نگاه دینی و اسلامی و بومی درش حاکم بشه. خب 40 سال هم واقعا فاصله کمی نیست، ولی میخوام بگم که در واقع فاصله زیادی هم نیست. یعنی
چون بالاخره این دانش وارداتی بوده دیگه.
بله دانش، یعنی هر چه قدم بکنیم، خیلی از افرادی که فکر می‌کنن دارن بومی فکر می‌کنن، اصلا بومی فکر نمی‌کنن، تو یه حوزه‌ای دیگه هستن. اصلا ما از نظر مفهومی توی این بحث بومی سازی، توی این بحث اسلامی سازی کلی چالش داریم، از نظر مفهومی، از نظر الزامات، مبانی، چارچوب هایی که میشه گفت، پارادایم هایی که میتونه شکل بگیره، در مورد همه اینها کلی حرف و حدیث باید داشته باشیم که داریم. ولی در این حال با همه این حرف و حدیث ها بالاخره تلاش ها رو شروع کردن، نظری پردازی ها شروع شدن. مثلا یکی از دوستان خودمون در گروه معارف دانشگاه صدا و سیمای تهران، خب واقعا دیدگاه فطرت شهید مطهری رو به عنوان مبنای نظریه هنجاری اسلامی مد نظر قرار دادن، بهش توجه کردن و بهش در موردش دارن تفکر میکنن، اندیشه میکنن. ولی واقعا اینا زمان بره، کار میبره، تلاش میخواد، تلاشم در واقع تلاش شبانه روزی میخواد. حالا با این گرفتاری های مشکلاتی هم که امروز دیگه شما دارید میبینید و اتفاقاتی که میفته بعضی حالا بذار چون بالاخره به دانشگاه صدا و سیما مربوط میشه، من این نکته رو خدمت عرض میکنم، بعضی از این دوستان ما حالا از قبل صدا و سیما این ضربه بالاخره به اساتید ما وارد شده، بحث همسان